چرا جمهوری اسلامی در سالهای مختلف حیاتش اقلیت‌های مذهبی را تحت آزار و سرکوب قرار داده؟
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید تنها دین رسمی در ایران اسلام و شیعه جعفری اثنی‌عشری و دینی غیر قابل تغییر است. در کنار این موضوع از مذاهب چهارگانه اهل سنت هم به عنوان مذاهب دارای احترام یاد شده. همینطور مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت در اصل 13 قانون اساسی اقلیت‌های دینی شناخته شدند و برابر قانون اجازه انجام مراسم دینیشان را دارند. این ادیان در قانون اساسی از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند، اما در عمل دست کم به جز پیروان اسلام شیعی مابقی به شکل فراگیر حقوقشان نقض می‌شود. علاوه بر این ادیان رسمی، ادیان و مذاهب دیگری مانند بهائیت، یارسان، ایزدی و دیگر ادیان در ایران وجود دارد که هیچ یک به رسمیت شناخته نمی‌شوند و پیروان این ادیان از حقوق شهروندی و قانونی محرومند. اقلیت‌های مذهبی در ایران با چه مشکلات، فشارها و موانعی مواجهند؟ چرا جمهوری اسلامی در تبلیغاتش درباره اقلیت‌های مذهبی به مردم اطلاعات غلط می‌دهد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از آمریکا پاسخ می‌دهد. خیلی سپاسگزارم آقای میلانی که دعوت پژواک را قبول کردید. جمهوری اسلامی در این 43 سال همیشه به نوعی اقلیت‌های مذهبی رو به شکل‌های مختلف آزار داده. اونا رو به بهانه‌های مختلف میتونیم بگیم بازداشت کرده، سرکوب کرده. کمی در مورد اقلیت‌های مذهبی تحت فشار در ایران برای شنونده‌های پژواک بیشتر توضیح میدید.
درود به شما و شنوندگانتون. ممنون از دعوت. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اصل 4 قانون اساسی به صراحت میگه که قوانین کشور باید بر اساس اسلام باشه. و خب این وقتی که مبنای یک حکومتی مذهب هست، خب طبیعتاً تبعیض مذهبی هم نهادی نمیشه در اون حکومت. برای این برمیگرده اصلا به ماهیت جمهوری اسلامی و توش تا زمانی که این حکومت هست و این قانون اساسی هست، اقلیت‌های مذهبی و کسایی که به خدا باور ندارن در ایران تحت تبعیض و ستم خواهند بود. حالا این مسئله میاد چه مقدار شدت و ضعف داره. یه سری اقلیت‌های مذهبی هستن مثل یهودیان، مثل زرتشتی‌ها، مثل مسیحی‌ها که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدن تحت این عنوان که در انجام مثلا عبادت خودشون یا هیچ خودشون آزادن، ولی خب اونها هم در قانون برابر نیستن با مسلمان. و حتی مثلا مسیحیان اگر که بخوان که فعالیت تبلیغی انجام بدن، خب با اتهامات امنیتی مواجه میشن. حتی اگه یکی مسلمان باشه بعد بیاد مثلا مسیحی بشه، مرتد میشه، میتونه با مورد اعدام مواجه بشه. در مورد درویش گناهبادی هم خب دیدیم در سال اخیر که چقدر مورد تبعیض بودن، چقدر زندانی شدن. وضعیت باهائیان خب که اصلا یک آیین هستش که چون بعد از اسلام اومده از اساس روحانیت شیعه باهاش مخالفه و این رو هم نشون داده در عرض سالهایی از انقلاب گذشته. و میبینیم که هر روز ادعای از باهای دستگیر میشن، خیلی زیادی از باهای اعدام شدن و از تحصیل و اشتغال هم محرومه در ایران.
آقای میلانی، دلیلش چیه اون وقت؟ چرا این فشارها از سمت حاکمیت بر پیروان این ادیان وارد میشه؟
میگم این برمیگرده به ماهیت این حکومت و اینکه براش جزء هویتش هست که مهر اسلام رو بزنه بر کشور ایران و بگه اینجا کشور اسلامیه و قوانین شهر باید رعایت بشه و بنابراین باید حتما نشون داده بشه که اقلیت‌های مذهبی در یک موقعیت فرودستی هستن.
گزارش‌ها چی میگن آقای میلانی؟ آیا آمار مشخصی داریم از شهروندانی که در این زمینه مورد سرکوب قرار گرفتن؟ یا مثلا بررسی که نشون بده این فشارها در چه دوره‌هایی شدت گرفته؟
خب صدها باهائی زندانی بودن. مثلا در سال 1365 طبق آمار جامعه باهائی 747 باهائی در زندان بود. خب این عدد حالا بالا پایین شده در طول سالهای مختلف. یا اینکه حداقل جامعه باهائی میدونه که 15,000 نفر حداقل شغل و یا منابع تامین مالیشون رو از دست دادن از اول انقلاب تا حالا. در مورد درویش ما میدونیم که خود مرکز اسناد حقوق بشر ایران بعد از وقایع گلستان هفتم ما اسم 256 نفر داریم که در اون مقطع با بازداشت شدن، حالا بعضیشون زندان طولانی مدت تحمل کردن و میکنن، بعضیشون زودتر آزاد شدن. ولی خب به طور کلی آمار خیلی دقیق راجع به بقیه اقلیت‌ها نداریم، ولی خب میدونیم که همیشه این مسئله وجود داشته و وجود هم خواهد داشت.
خب این مسئله بازداشت که اشاره کردین، این افراد رو با چه اتهاماتی بازداشت میکنن اساسا؟
معمولا اتهامات اقدام علیه امنیت ملی هست، اتهام تبلیغ علیه نظام هست، اتهام تبانی هست، یه اتهامایی که میگم اتهامات مربوط به امنیت ملی رو وارد میکنن که همش هم بی اساسه، برای اینکه این در قانون جمهوری اسلامی این اتهامات به طور دقیق که تعریف نشده. این جرم ها یک تعریف خیلی گلوگشادی داره و هر چیزی که اونا دلشون بخواد رو وارد اون تعریف میکنن و اون جرم رو به صلاح وارد میکنن، اتهام رو وارد میکنن به شهروندی که دلشون بخواد. در واقع خب مسئله اینه که جمهوری اسلامی هر نوع سازماندهی رو، حالا چه یک تشکل کارگری باشه، حالا چه یک مذهبی باشه، این رو رقیب خودش میدونه و حالا چه دو هم جمع بشن برای دعا، چه یه جمع بشن حتی تو خیابون بخوان آب بازی بکنن، چند سال چه داره گرفتن، اینا رو جمهوری اسلامی تهدید علیه خودش محسوب میکنه. در مورد اقلیت های مذهبی، خب چون همونطور گفتم ماهیت این حکومت به اسلام برمیگرده، خب اون رو دیگه یک چالش خیلی جدی برای خودش میبینه که یک عده بیان و اساس یک ایدئولوژی متفاوتی با هم دیگه جمع بشن و بخوان حالا فعالیتی بکنن، حالا فعالیتش لزوما سیاسی هم نباشه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، اون یک فعالیتی میبینه که یه تهدید میبینه علیه خودش.
بحث تبعیض میان زن و مرد رو ما در ایران داریم. من میخوام بپرسم ازتون که آیا این مسئله وقتی که به اقلیت‌های مذهبی میرسیم هم نمود داره؟ یعنی میخوام بدونم وضعیت اقلیت‌های مذهبی زن تو ایران به چه شکل است؟ اونا یا با مشکلاتی از طرف حکومت مواجه هستن که بعضن ممکنه مردان پیرو و اقلیت‌های مذهبی مواجه نباشن؟
خب هم هر مشکلی که هر زنی در ایران داره، خب یک زنی که متعلق به اقلیت‌های مذهبی باشه، خب اون رو داره مضاعف بر اون مشکل اقلیت مذهبی بودن هم داره. خب یک در واقع ترکیبی میشه از مشکلات و تبعیض‌های متفاوت. ولی اینکه من حالا بگم به طور خاص زن‌هایی که تعلق دارن به اقلیت‌های مذهبی یک مشکل متفاوتی دارن از مردها، الان حداقل من به ذهنم نمیاد مورد خاصی.
علاوه بر این فشارهایی که راجع به صحبت کردید آقای میلانی، تبلیغات گسترده‌ای هم علیه اقلیت‌های مذهبی انجام میده جمهوری اسلامی، حتی اطلاعات نادرستی در مورد اونا منتشر میکنه. هدف حکومت از این تلاش‌ها و شیوه برخورد تبلیغاتی چیه؟ میدونم که گفتید که در واقع این افراد رو رقیب خودش میدونه، اما دیگه چرا تبلیغ با اطلاعات نادرست؟
برای اینکه بعد جمهوری اسلامی اون کارهایی که میکنه علیه این افراد رو، علیه اقلیت‌ها، برای به اصطلاح هواداران خودش حداقل توجیه بکنه. حالا افکار عمومی دیگه فکر نکنم بعد از شهادت جمهوری اسلامی ادعای جمهوری اسلامی بپذیره، ولی اون دست از هواداران خودشون به هر حال لابد احتیاج به توجیه دارن که براشون این مسئله حل بشه که چرا جمهوری اسلامی این کارو میکنه. بنابراین شما میبینید یه سری یه روز میگن چون باهایی ها ضد ایرانن، یه روز میگن اینا تمامیت ارضی ایران رو میخوان به خطر بندازن. در مورد یهودی ها مثلا در مورد جشن پوریم یک افسانه سرایی میکنن که آره این یک مراسم ضد ایرانیه، در حالی که اصلا یه چیز اسطوره‌ای، هیچ ربطی به ایران کنونی اصلا نداره، چیز اسطوره‌ای. حرفای عجیب غریب میزنن فقط برای اینکه توجیه بکنن عزیز من برای هواداران خودشون که ما باید این گروه ها رو سرکوب بکنیم و فقط به خاطر به اصطلاح نفرت مذهبی نیست که ما اینا داریم سرکوب میکنیم، بلکه اینا واقعا خطرناکن. و برای این منظور خب این تبلیغات مسموم و بی اساس رو همینا منتشر میکنن.
در مورد فعالیت های اقتصادی این شهروندان چی میدونیم؟ چون گزارش‌های زیادی منتشر شده بود که با محدودیت و خیلی جاها حتی محرومیت مواجهند.
ببینید کلن به طور خاص بهایان از اشتغال در مناسب دولتی به طور کلی محروم هستند. یعنی اصلا یه قوانینی داره جمهوری اسلامی که توش میگه که اعضای فرقه زاله نمیتونن در مثلا وزارتخانه اشتغال داشته باشن. اون از فرقه زاله منظورشون پیروان آیین بهایی است. این حالا سالها که این محرومیت و ممنوعیت در بخش دولتی که بوده، در بخش خصوصی هم هی دائما فشارها بیشتر شده. مغازه‌های بهایی میان پلو میکنن مثلا به بهانه نقض مقررات صنفی. یه شهروند بهایی است که میاد مغازه‌اش به خاطر تعطیلات مذهبی خودش میبنده، در حالی که اصلا طبق قوانین صنفی ایران شما میتونید مغازه‌تون رو تا 15 روز هم تعطیل کنید بدون اینکه اجازه بگیرید یا اطلاع بدید، ولی حالا یه بهایی میاد برای 2 روز مغازه‌اش رو تعطیل میکنه خاطر تعدد مذهبی خودش و اینا میان به بهانه نقض مقررات صنفی که اصلا همچین نقضی صورت نگرفته اون مغازه رو پلمب میکنه و حالا ماها شاید سالها اون شخص باید درگیر این باشه که سعی کنه رفع پلمب کنه و بتونه کسب و کار خودش رو دوباره راه بندازه و خیلی شرکت خصوصی هم تحت فشار قرار میگیرن که شهروندای باهائی رو اخراج بکنن و خیلی به هر حال وضعیت دشواری هست برای شهروندان باهائی در ایران و بقیه اقلیت ها. خب به صورت موردی وقتی که برای کسی اتهام امنیتی میبندن خب به محل کار اون شخص فشار میارن و اون شخص تحت فشار میذارن که و اون در واقع کسی که اون شخص رو استخدام کرده باشه که اون رو اخراج بکنه یا دیگه حداقل باش قرارداد نبنده و به حال تحت فشار هستن اقلیت مذهبی باهائیان. خب به طور خاص خیلی بیشتر.
خب نهایتا با این همه شرایط دشواری که شما توضیح دادید، گزارشگران ویژه مثلا حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم سالاست دارن فعالیت میکنن راجع به این، آیا تونستن تأثیری بذارن در بهبود وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران؟
واقعیت اینه که اون سازوکارهای سازمان ملل، گزارشگران حقوق بشر، این سازوکارها بر این اساس تدوین شدن که حکومت‌ها داره حسن نیت باشن، یعنی بیاد یک گزارشگر سازمان ملل بگه در کشور شما این مشکلات هست، اون کشور هم بیاد با حسن نیت سعی بکنه مشکلات خودشو رفع بکنه و بیاد مثلا 5 سال بعد گزارش بده به سازمان ملل که ما این کارو کردیم در این زمینه وضعیتمون بهبود پیدا کرد، از اون پیدا نکرد. ولی وقتی شما یک حکومتی رو ببینید که از اساس ماهیتش اینه که تبعیض‌آمیز باشه و ظلم بکنه و تبعیض مذهبی را کشور نهادینه بکنه، دیگه اصلا هیچ علاقه نداره که پاسخگو باشه به اون مسائل بین‌المللی. بنابراین متاسفانه ما 40 ساله که این وضعیت شاهد هستیم.
بسیار ممنونم از شما شاهین صادق زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از ویرجینیا آمریکا. من شلر حقانی‌فر از طرف خودم و رضا اکفانیان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.